در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
پادکست صحنه رو میشنوید و من بابک غفوری آذر هستم. به شماره 744 پادکست صحنه از مجموعه پادکست های رادیو فردا خوش اومدید. این شماره مروری است تحلیلی بر مهمترین تحولات سینمای ایران در سال 1402. سال 1402 سینمای ایران همچنان متأثر از تحولات عمیق سیاسی و اجتماعی بود که از یک سال قبل بسیاری از مناسبات و شرایط تولید و عرضه فیلم‌ها در داخل و خارج از ایران رو تغییر داده بود. در این سال جریانی از فیلم‌هایی که بدون رعایت قوانین سانسور جمهوری اسلامی ساخته می‌شن در خارج از ایران به عنوان نماینده سینمای ایران در جشنواره‌های مهم بین‌المللی شرکت کردند و برنده جوایز مهمی چون جایزه بهترین فیلم جشنواره لوکارنو برای فیلم منطقه بحرانی شدند. در داخل ایران متأثر از شرایط سیاسی و افزایش سختگیری‌های حکومت، اکران سینماها در اختیار فیلم‌های کمدی و فانتزی یا آثار تبلیغی حکومت قرار گرفت و معدود فیلم‌های غیر کمدی و فانتزی نتونستن مجال چندانی در نمایش رسمی داشته باشند. در شرایط فیلم کمدی فسیل تونست رکورد چند دهه اخیر در جذب تماشاگر رو بشکونه و نزدیک به 7.5 میلیون نفر رو به سینماها بکشونه. اما مهمترین فیلم‌های تولیدی چند سال اخیر در گونه غیر کمدی بدون اکران رسمی با عرضه قاچاق در اینترنت به شکل بسیار گسترده دیده شدند. این تحولات و شرایط سینمای ایران در سال 1402 رو در میزگردی با حضور امیرعطا جولایی، پژوهشگر و منتقد سینمایی و علی مصلح، روزنامه‌نگار حوزه سینما بررسی کردیم. وقتی سال 1402 رو بررسی میکنیم به نظر میرسه که امتداد شرایطی است که در سال 1401 شاهد بودیم و در وجوه مختلف سینمای ایران همه اتفاقاتی که در سال گذشته رخ داد و در سال 1402 با خودش یدک میکشید. شاید مهمترین نکته‌ای که میتونیم بگیم پررنگ شدن جلوه‌های دو جریان مختلف در سینمای ایران هست، یکی جریانی که در روند رسمی سینمای ایران داره اتفاق میفته و یک جریانی که در خارج از روند اصلی داره اتفاق میفته. ابتدا بخوایم جریان رسمی رو بررسی بکنیم و اون چیزی که در اکران سینماها به عنوان جلوه آشکار سینمای رسمی میتونیم بررسی بکنیم، شما چگونه میبینیم؟ ابتدا از آقای جولایی شروع بکنیم.
به نظر میاد همونطور که قابل پیش بینی هم بود، جریان‌های رسمی یا منتسب به حکومت یا نزدیکتر به حکومت همچنان اصرار دارن وانمود کنن نخانی رفته نخانی اومده. به همین دلیله که اون دو دسته مشهور تولیدات مستقیما حکومتی و ارزشی و شبه کمدی‌های به اصطلاح بفروش تمامی سطح سینما رو پر کرده. اما اون چیزی که در لایه زیرین وجود داره خب نسبتی با این نداره، میتونیم مفصل دربارش حرف بزنیم. سینمایی که در واکنش به وقایع اخیر شکل گرفته و کاری به مجاری رسمی و مجوز و اکران و اینا نداره. اون چیزی که اکران رو پر کرده از طرفی کمدی‌های بفروشن و از طرف دیگه فیلم های حکومتی، فیلم های تبلیغی، به ویژه فیلم های با یدک کشیدن عنوان تاریخ. خیلی جالبه که در این دو سه سال اخیر دست بالا رو داشتن فیلم هایی که سعی میکنن تصویر معوجی ارائه بدن از وقایع به خصوص بعد از 57.
آقای مصلح شما چگونه میبینید؟
من با آقای جولایی موافقم، فقط این رو میتونم اضافه بکنم که در همه این سالها حداقل دو سه دهه اخیر یک جریان سومی وجود داشته که مثلا به عنوان سینمای اجتماعی گاهی ازش یاد میشده، یعنی توی اون دل جریان رسمی فیلمسازان و به طور کلی سینمایی بوده که میخواسته از یک طرف در اون فضای تحت سانسور، در اون فضای رسمی ادامه حیات بده و از طرف دیگه بخشی از در واقع دغدغه‌های مردم یا مطالبات اجتماعی رو مطرح بکنه. برای همین عنوان سینمای اجتماعی گرفته و این کاملا سرکوب و منکوب شده. یعنی شما اگر به اکران امسال نگاه بکنید، بجز شاید دو سه مورد که اینها شاید تعدادشون هم قبل از اصلا اتفاقات 1401 تولید شده بودن، نمونه نمی بینین که اصلا حتی درست و حسابی اکران شده باشه. و از طرف دیگه وقتی در سال 1402 به جریان تولید نگاه میکنیم که حالا مثلا نمونهش رو بخشیش رو در جشنواره فجر قاعدتا باید ببینیم دیگه، جشنواره فجر امسال تقریبا نماینده شاخصی نداره و تو صحبت‌های فیلمسازانی که به هر حال در این 3-4 دهه کار کردن، مثل علیرضا رئیسیان که سالها رئیس کانون کارگردانان بود، یا فریدون جیرانی و افراد دیگه، حتی افرادی که به نوعی نزدیک به حکومت هم هستن، میبینیم که اشاره میکنن به این که عملا این سینما به طور کلی از بین رفته. یعنی دیگه شرایطی فراهم نیست برای این که این فیلم ها ساخته بشه. یک سینمای مستقلی هم به اسم مستقل داشتیم، فیلم هایی که یه نسلی از فیلمسازان همچنان تلاش میکردن بسازن، در جشنواره های خارجی شرکت بدن. حالا مثلا شاید شاخصترین نمونهش آثار شهرام موکری بوده. اینها هم به نظر من به حاشیه رونده شده و فضا خیلی شفاف شده. یعنی الان ما یک سینمای حکومتی داریم که دو شاخه عامه پسند و سفارشی و ایدئولوژیک داره و یک سینمای مستقل واقعی زیرزمینی. این اوریان شدن و این آشکار شدن و این شفاف شدن فضا به نظر من کاملا مدیون اتفاقات و حوادث سال 1401 و اعتراض ها هست.
دو جریان و دو شاخه‌ای که اشاره کردین، سینمای کمدی و یک نوع سینمای سفارشی، از جریان سینمای کمدی رو یه مقدار با تأمل بیشتر اگه بخوایم نگاه بکنیم، خب مسئولان حکومت پرفروش شدن چند فیلم رو نشونه رونق سال 1402 دونستند. اینکه فیلمی مثل فسیل حدود 7.5 میلیون تماشاگر رو جلب سینما میکنه رو نشونه ای از زنده بودن سینما میکنن. وقتی که خود این نمونه فیلم ها مثل خود فیلم فسیل رو میبینیم، اتفاقا درش نوعی از همراهی با همون خواسته های حکومت به زبان های دیگر رو میتونیم توش پیدا بکنیم. یعنی انگار که اون جریان سینمای کمدی هم جلوه دیگری است از اون نوع سینمای سفارشی که تو صحبت های اشاره کردیم.
بله همینطوره. فقط دو تا نکته رو در نظر بگیرید. محمد خزائی رئیس سازمان سینمایی وقتی که منصوب شد به این سمت در سال 1400، یکی از اولین موضع‌گیری هایی که کرد فکر میکنم در دیدار با نمایندگان مجلس، گفت ما دیگه به فیلم های کمدی مبتذل مجوز نمیدیم. شما الان نگاه کنید کمتر از دو سال بعد اینا افتخارشون برای اینکه بگن سینما زنده است اینه که 70% فروش کل اکران 1402 مال سه فیلم کمدیه. بنابراین این خودش خیلی ماجرا رو واضح نشون میده که اصلا گریزی نیست. و نکته دوم اینه که این فیلم ها از اون جریان به اصطلاح کف سینما میان که هر دولتی میاد و میره خود به خود وجود دارن و درسته که مزام یک جور اخلاق گرایی خیلی سطحی رو در خودشون دارن، مثل همین فیلم فسیل یا ده ها کمدی دیگه که مورد پسند حکومته، ولی باید این نکته رو در نظر بگیریم دلیل استقبال مردم اصلا این نیست، اتفاقا اون قسمتیه که در لایه ظاهریش خودش رو نشون میده که اغلبشون دارن یه ادای دینی به دوران قبل از انقلاب 57 میکنن. این خیلی نکته مهمیه. یعنی جمهوری اسلامی به یه نقطه ای رسیده برای اینکه بتونه سینما رو حفظ کنه و با این فیلم های عامه پسند حالا یک پیام های زیرپوستی هم بده، باید ادای دین کنه به سینمای عامه پسند قبل از انقلاب که در فسیل به شکل آشکار ما این رو میبینیم، در فیلم های دیگه هم تکرار شده.
خب بازم یه برنامه دیگه، یه شو رنگارنگ از تلویزیون ملی. امشب هم یه گروه تازه نفس داریم، یه گروه خوب بلک تا. یه معرفی بکن بچه‌ها رو.
بله داداشم سعید آهنگساز گروه ما است و صبا هم که ترانه سرای
از خودشم عزیز خواننده نسل جوان.
البته من خواننده همه نسل هستم، پیر کودک فرتوت، ولی تمرکزمون رو کردیم تو نسل
تمرکزمون رو گذاشتیم رو
نسل. یا مثلا چند سال پیش این نوستالژی دهه 60 یعنی یه تصویر دروغین از دهه 60 ارائه دادن، خب این نشون میده حرف جدیدی و اصلا این در واقع به قول خودشون گفتمان جدیدی اصلا ندارن. آقای جولایی گفتن فیلم های تاریخی درباره بعد از 57 بسازن، از این ور هم برن مثلا سراغ دهه 60 یا نوستالژی دوران پهلوی و اینجوری مخاطب جلب کنن. به نظرم این خیلی نکته مهمیه.
آقای جولایی شما این زاویه رو چگونه میبینید درباره نوع نگاه و مضامینی که در این فیلم های کمدی پرفروش و پرتماشاگر جلوه داره میکنه؟
من کاملا موافقم با آقای مصلح، به علاوه این که میتونم به نکته اشاره بکنم، ما از دوران احمدی نژاد گرایش هم سینماگر هم مخاطب رو به ژانر فخیم کمدی دیدیم، منتها کیفیت اجراش و اینکه اغلب تبدیل به کمدی های به اصطلاح مبتذل و بازاری شدن باعث شده که این تصور برای اهل سینما به وجود بیاد که کمدی گونه در دسترس تریه. به این واسطه سیاست یکی به نل یکی به میخ زدن که خیلی ساده است و سهل الوصوله برای سینماگر ایرانی تقریبا همیشه جواب داده. شما دقت بکنید که الان امثال ابراهیم عامریان تهیه کننده فسیل که فیلم بعدیش هم حتی قبل از موفقیت فسیل میشه با اطمینان ردیابی کرد که شروع کرده بوده و فیلم‌های بعدی رو هم داره تولید میکنه، بازی که وارد شده یه بازی دو سربرد براش، هم داره وجهه قابل قبولی برای عموم مخاطب پیدا میکنه که من دارم به اون بخشی از ناداشته های شما در زندگی بعد از 57 اشاره میکنم که با دیدنش روی پرده ممکنه کیفور بشین، یعنی وضعیت زندگی مردم ایران، جامعه متوسط شهری مثلا در قبل از 57. از طرف دیگه هیچ گونه زاویه منفی هم با حاکمیت نخواهد داشت، به واقع انگار حکم تخدیر رو دارن چون این فیلمایی با همه بار معنای منفی این واژه دارم عرض میکنم، چون اینا قرار نیست به عظمت واقعی که ژانر کمدی داره حتی نزدیک بشن، قرار به هر ابزاری متوسل بشن که از مخاطب خنده بگیرن و نمیشه این وسط برای اینا شأنی یا منزلتی قائل شد که دارن به یه دوران اشاره معناداری میکنن. این درسته که داره در مثلا فسیل به طور خاص که خیلی نمونه آماری مهمیه به سالهای قبل از 57 اشاره میکنه، نسبتش با بعد از 57 رو مطرح میکنه، حتی یه طعنه‌ای هم به دوره احمدی نژاد میزنه در پایان بندیش، ولی روی هم رفته که این فیلم جدی نیست. تأکید میکنم کمدی ژانر جدیه، ولی این فیلم که فیلم جدی نیست.
عامریان فیلم تقدیم میکنه.
بازم یه برنامه دیگه، یه شو رنگ و رنگ از تلویزیون ملی. این شما، اینم صحنه رنگ و رنگ.
سه دوست، سه یار، آنها به دنبال چه هستند؟
سه ناموس پرست دنبال چی میگردند؟ ناموس داستان هم عشقی هم جنگی.
خود عشقی به عشقی ها دختر دروبه دبیرم اسیاد چشات رو در بیارم.
فرسی عاشقانهی به بلند قامتی این مرد که می جنگد می خاند هر خطری را به جان می خرد برای عشق.
ما به واقع داریم با این سمت که برای این فیلم در نظر بگیریم به یه زیرمتن عمیق‌تر ارجاع میدیم. اصلا سینمای ایران در اکران عمومی نسبتی دیگه با جامعه ایران نداره، چنان از وقایع روز، از اتفاقات خیابون، از مطالبات مردم دوره که فقط در این سطحیت مطلقه که ممکنه یه نسبت دوری پیدا بکنه با طیفی از مخاطب که لزوما مطالبه اجتماعی هم نداره. به همین خاطره که خیلی معنا داره که در سال 1402 این همه فیلمایی با داعیه اجتماعی قاچاق میشن به اصطلاح و مجوز اکران نمیگیرن، ولی با استقبال قابل توجهی روبرو میشن بعد از اینکه نسخه های قاچاقشون بیرون میاد، فیلمای سعید روستایی و فیلم چند سال پیش کاهانی.
خب مهمترین نکته همون اکران نشدن چند فیلم مهم این جریان و قاچاق شدن اونها و دیده شدن غیر رسمی اونهاست. همین نکته میتونه جلوه روشنی از شرایط این نوع سینما باشه. فکر میکنید این وضعیت از بطن اتفاقات سیاسی اجتماعی چند سال اخیر میاد یا ناشی از انباشت یه جور پنهانکاری نهادینه شده باشه که حالا به اینجا رسیده؟
ببینید اینا لازم و ملزوم هم دیگه آقای غفوری آذر عزیز، یعنی در حقیقت همونقدر که حاکمیت مثل همیشه نمیتونه ابتکار عملو در دست بگیره و مطلقا سردرگمه در مواجهه با پدیده‌ای که داره کف خیابون اتفاق میافته، سینماگر هم از این خان برداشت خودشو میکنه. به واقع وقتی فیلم جدی وحید جلیلوند شب داخلی دیوار فرض بگیریم که اکرام بشه و با بازخورد اجتماعی روبرو بشه، این تصور برای حاکمیت وجود داره که ممکنه به وجود آورنده یه نیمچه جنبش دیگه ای باشه، یعنی آدم های رو تحریک و تهییج بکنه که باز بیان تو خیابون و مطالبه شون رو فریاد بزنن. خب نمیشه بر اساس تجربه تاریخ سالهای اخیر با قاطعیت نظر داد، ولی میشه نزدیک به قطعی اینو در نظر گرفت که اگر این اتفاق میافتاد فیلم ها اکرام میشدن چیزی اضافه نمی کردن به وقایع کف خیابون.
بچه های انتظامی زنه رو تو پله اضطراری دیدن، به نظرم رفته توی که واحدا.
کسی اینجا هست؟ اصلا تو کجا میبینی؟
الان دیگه نمیبینم، یعنی سایه شد.
میتونیم بیایم تو؟
برای چی؟
برای اینکه با هم حرف بزن.
جرم این دختره امنیتی، خود تو قاطی نکن. برسون یستم تو که
من میگم برسون. ولی خب در این حال تاکید میکنم، بازم اشاره میکنم، تولیدات سینمایی بیشتر سوق پیدا میکنن به سمت همون خاصیت تخدیری، یک بار مصرف بودن. در واقع دارن نشون میدن که یا پدیده جدی مطرح نمیشه یا اگه بشه توقیف و غل و زنجیر در انتظار اون فیلم سازه یا محدودیت کار.
آقای مسله، برسیم به جریان سینمای غیر کمدی که در روند رسمی تر سینما ایران تولید میشه. الان موقعیت این نوع سینما رو چگونه میبینید؟ هم این جلوه‌ای که به صورت نمایش غیر رسمی این فیلم‌ها دیدیم، از فیلم‌های برادران لیلا بگیریم تا همین مورد آخری که آقای جولایی درباره فیلم آقای جلیلوند اشاره کرد، و هم طیفی از سینماگرانی که دایره فعالیت در این نوع گونه رو داشتن و الان ما اثر جدی از اونها در زمینه سینما نمیبینیم. تا حدودی به نظر میرسه جلوه غیر حساسیت برانگیزشو در تولیدات سامانه‌های پخش خانگی، پلتفرم‌های خانگی داریم میبینیم.
ببینید، من فکر میکنم کاملا متوقف شده. یک نکته ای رو که بگم، این فیلم‌های توقیف شده همشون نکته جالبشون اینه، یعنی حالا مشخصا برادران لیلا و شب داخل دیوار، اینها قبل از وقایع 1401 تولید شده بودن. ولی ببینید، وقتی بعد از اون اتفاقات دیده میشن یک معنای دیگه ای پیدا میکنن، یعنی به نظر میرسه سازندگانشون همراهی بیشتری داشتن یا تحلیلی داشتن از در واقع اعتراضات زیر پوست جامعه که در 1401 زد بیرون. مشخصا برادران لیلا یک حالت پیشگویانه داره درباره تقابل زنان با اون پدر که به وضوح میتونه نماد رهبر جمهوری اسلامی قرار بگیره. انقدر نشانه هاش زیاده که اصلا حیرت انگیزه، انگار با الهام از این ماجراها ساخته شده.
بابا، ما برای خریدن اون مغازه اندازه همین سکه های تو پول جمع داریم.
بلم کنید منو، هر کی ناراضی بره از این خونه.
خاک بر سر هر چهارتاتون با هم، یه تنافر هم نتونستیم بزنیم
واقعا.
دایی دورتون میگردم که اینقدر قشنگ
برای هر چی آدم خیلی معنی میده بره تو مدرسه اینا اون بالا بشینه.
ببینید، این خصلت سینمای اجتماعی، یعنی شما اگر بخواید با مردم همراهی بکنید، همون چیزیه که جمهوری اسلامی خیلی به شکل فرمالیته میگفت، یعنی آینه‌ای در برابر اتفاقات جامعه. ولی در واقعیت هر کس این کارو بکنه فیلمهاش توقیف میشه. و از اون طرف فیلمسازان محافظه‌کارتر یا کسانی که به هر حال در دهه‌های اخیر سعی میکردن فیلمهایی بسازن که امکان نمایش در ایران، تولید و نمایش داشته باشه، به این نتیجه رسیدن که اصلا نمیتونن این کارو بکنن. و مثلا یک نمونه خیلی شاخص اصغر فرهادیه دیگه، به عنوان کسی که در دو دهه اخیر فیلم‌های مهم اجتماعی سینما ایران رو ساخته، که به وضوح در یک مصاحبه اخیرش اعلام میکنه من دیگه تا اطلاع ثانوی در ایران فیلم نمیسازم. یعنی ببینید، این راه بسته شده. شما هر طیفی از این فیلم سازان رو که حالا با یک جوری مدارا با حکومت سعی میکردن به فعالیتشون ادامه بدن نگاه میکنید، اینها کاملا به بنبست خوردن. و در واقع اون نسل قبل از انقلاب که تقریبا کسی ازشون باقی نموند. یکی از مهمترینشون داریوش مهرجویی به شکل فجیعی کشته شد. یه مسعود کیمیایی شاید باقی مونده. از فیلمسازان نسل بعد از انقلاب، یعنی کسانی که بعد از انقلاب 57 کار خودشون رو شروع کرده بودن، در واقع اینها تربیت شده های اون سینمای گلخانه‌ای یا هدایتی حمایتی نظارتی بنیاد فارای بودن هم کنار کشیدن کاملا. یعنی اگر نگیم تبدیل شدن به معترضان، تبدیل شدن کاملا به منتقدانی که دیگر اصلا فضایی نمیبینن برای فعالیت کردن. و این درباره نسل جدید فیلمسازانی که مثلا از اواخر دهه 80 یا اوایل دهه 90 اومده هم در واقع هست. یعنی حتی اگر دلشون بخواد کار کنن، متوجهن که دیگه اصلا فضایی وجود نداره برای این کار. و به همین دلیله که ما هم در اکران 1402 این رو میبینیم، هم در مجموعه تولیدات میبینیم که به طور کلی سینما اجتماعی هست شده. و همونطور که گفتید، بخشی از اینها به دلایل حرفه‌ای هدایت شدن به شبکه‌ای